بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره استعمال لفظ مشترک در بیشتر از یک معنا. اقوال رو گفتیم، رأی و نظر محقق نائمی را هم یادآور شدیم که می‌فرمایند در باره استعمال لفظ مشترک برای بیشتر از یک معنا دو تا لحاظ علی الاقل لازم است، یعنی کسی که لفظ را در بیشتر از یک معنا استعمال میکند هر مقدار معنایی را که قصد کند باید لحاظ کند و در ذهن لحاظهای متعدد در آن واحد جمع می شود و این جمع بین مثلین یا ضدین است، ممکن نیست. برابر این استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا وجهی ندارد، عقلا ناممکن است. رأی ایشان همون رأی محقق خراسانی است، منتها مسلک فرق میکند. بعد از که این رأی و نظر گفته شد، یادآور شدیم که سید الاستاد میفرماید که ذهن از وسعت نسبتا لایتناهی برخوردار است. چند تا معناست، بیشتر از یک معنا یا متعدد دیگه، دو تاست یا ده تا.
چطور مثلاً میشه اجتماع مثلاً؟
هر معنا یک لحاظ میخواد. فرض کنیم حداقل دو تا معناست، از دو تا معنا اراده میکنیم، بعد که خواستیم این یک لفظ را در دو تا معنا به کار ببریم در عالم ذهن، اون معانی رو باید تصور کنیم. اون تصور لحاظه، لحاظهای متعدد در یک آن باید صورت بگیرد. لحاظهای متعدد در یک آن چه می شود؟ اجتماع مثلین حد اقل یا اجتماع ضدین علی المبانی، و این محاله. سید فرمودن که تعدد لحاظ نسبت به معانی متعدد در ذهن هیچ مانعی ندارد. ذهن وسعت و قدرت فراگیر دارد، هر قد معنایی که خواسته باشید ذهن تصور میکند. صفحه ذهن وسیع است. اشکال آنجا خواهد آمد که یک معنا و یک لفظ باشد که لحاظهای متعدد جا ندارد. اما اگر معنا متعدد بود، لحاظشان متعدد، مشکلی در کار نیست. اینو گفتیم به دلیل اینکه آخر بحث بود، بعضی از دوستان سوالی داشتن، به این جمع توضیح دادم.
اشکال دارم، شما نظر خودش رو
بفرمایید. بفرمایید اشکال.
مسئله اینه که یک لفظ یک معناست. یعنی یک لفظ خالی بذاره یک معناست.
بله.
همین حرف معقل ناینی درست بگید. نمیشه که برای یک لفظ دو معنا لحاظ کرد. یعنی تعدد مثل این میشه. ذهنم قدرت داره که توصیح بده، اما قدرتی که در مقابل یک لفظ پنجتا یا ششتا معنا را توصیح بده یا یعنی لحاظ بکنه، ذهنی قدرت در مقابل یک لفظ نداره.
بسیار خوب، آفرین. شما رفتید به طرف رأی محقق خراسان. اون حرفی که می خوب فهمیدید، احسنتم. دیروز یکی از دوستان آمد اشکال کرد، گفت شما برای آقایانی که سوال میکنن خیلی تقریبا اشکال ما کردن، برای کسانی که سوال میکنن خیلی فرصت میدید، وقت دوتایی میشه. مال خاطر گلی روی ایشان یه بار دیگه هم با اینکه وقت هم صرف جویی کنید که بعد اعتراض باید بالا نیاد، میگه شما سوالی که گوش میدید بعد شروع میکنه صحبت دوتایی طولانی. حالا برای خاطر احترام حضرت عالی
منتظر نظر شما
ببین آن اشکال. چشم منتظر نظر باشه. شما اجازه بدید. اشکال استعمال لفظ نیست، اون استعمال لفظ در یک معنا که یک لفظ قالب برای یک معناست، اون حرف محقق خراسانی است. یک لفظ مرآت برای یک معناست، قالب برای یک معناست، دو معنا در یک قالب نمیاد. اون حرف محقق خراسانی بود. و اما محقق نائینی چی میگه؟ میگه لفظ در جای خودش. شما معنا رو تصور میکنید یا نه؟ معنای متعدد رو تصور میکنید یا نه؟ معنای متعدد از یک لفظ که تصور بکن، تصور چیه؟ لحاظه. دو معنا رو که تصور میکنی دو تا لحاظ در ذهن میشد. دو لحاظ در ذهن در آن واحد ممکن نیست. جواب این است که سید الاستاد و بعضی از اعظم دیگر فرمودن که ذهن این ظرفیت رو دارد که لحاظهای متعددی رو داشته باشد. مثالش چه بود؟ تصور موضوع و محمول و نسبت. سه تا عنصر رو ذهن تصور میکنه، یک قضیه در خارج اعلام میکنه. تصور ذهنی محدودیتی ندارد. اما پس از توضیح این مطلب، مرحوم سید الاستاد در همون منبعی که گفتم، مصباح الاصول جلد یک صفحه 180، می‌فرماید فرمایش محقق خراسانی درست است که یک لفظ قالب برای یک معناست، تو معنای متعدد در قالب در یک قالب نمی گنجد، یک قالب برای یک معناست در آن واحد به طور مستقل. این درسته، اما بر اساس مبنای ما در وزن، بر اساس مبنای مشهور در وزن. مبنای مشهور چه بود؟ تخصیص لفظ به معنا یا نحو و اختصاص که تعبیر محقق خراسانی بود. بر این مبنا درست اختصاص لفظ به معنا باشه و بس. و بعد انشاء چه باشد؟ انشاء ایجاد معنا به توسط لفظ باشه. بر اساس مبنای مشهور در وضع و در انشاء که ایجاد معنا توسط لفظ است، یک معنا توسط یک لفظ ایجاد می شود، چند معنا توسط یک لفظ به طور مستقل در آن واحد قابل ایجاد نیست. این درست. اما بر مبنای ما، یعنی مبنای سیه که وضع عبارت است از التزام و تعهد. التزام و تعهد به چه معنا؟ نه به معنای به عهده گرفتن، معنای تعهد به معنای عهده گرفتن نیست. التزام و تعهد به این معنا که هر کسی که لفظی را برای معنای استعمال می کند التزام دارد که لفظ خاصی را برای معنای مخصوصی به کار ببرد. یک نوع قرار داده با ساده سازیش می شود یک نوع قرار داده الزامی که هر موقع معنای خاصی را اراده کنیم لفظ مخصوصی را به کار میبریم. بنابر مبنای ما لفظ میشود علامت برای معنا، که بعضی از صاحب نظران دیگر هم گفتند لفظ میشود علامت برای معنا. پس از که گفتیم لفظ علامت برای معنا هست، مانعی ندارد که یک علامت برای چند چیز باشد.
صورتی که اتقاض باشد طرف بفهمه که کدام رو قصد کرده.
اون مرحله دیگری است. اون مرحله دیگری اشاره می‌کنه. فعلا مرحله جواز استعماله، اون مرحله تفهیم و غرض وضع ذهن شما رفت به اون جایی که مانعین میگفتن که جائز نیست، اخلال و تفهیم پیش میاد. اون رو هست اجازه بود لفظ علا مرآت رأی محققت خراسانی میشد. رأی سید الخویی علامت برای معنا میشد. لفظ علامت است برای معنا. شما در یک سر سراحی یک دونه علامت رو میبینید، ممکنه این علامت چند چیز رو برای شما اعلام بکند. راه نزدیک شهر اینه و پیچ خطرناکه. یک علامت برای سه تا معنا میشه به کار ببرید، اشکالی ندارد. بنابراین نه تعدد معنا موجب تعدد لحاظ میشوند و نه فانی در معنای وجود دارد. علامت هست و نشان میدهد این معناها را شما توجه کنید، هیچ مانعی ندارد. بنابراین استعمال لفظ در اکثر از یک معنا درست و صحیح است. برای تأیید این مطلب محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 68 می‌فرماید انشاء قصد ثبوت معنا به واسطه لفظ است. قصد ثبوت معنا به واسطه لفظ است. خب اگر بنا باشد که انشاء قصد ثبوت معنا به واسطه لفظ باشد که با واقع هم تطبیق میکند، استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا عقلا کار ناممکنی نیست. از باب فانی و مفنی نیست، از باب قالب‌گیری نیست. قصد ثبوت معنا توسط لفظ. ما یه لفظ رو میگیم، قصد میکنیم چند معنا رو توسط اون لفظ. قصد ما هم که میتواند چند معنا رو فرا بگیرد. ثبوت اون رو توسط یک لفظ قصد کنیم مانع عقلی ندارد. یک قدم که جلوتر بریم، امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب جلد تهذیب الاصول جلد یک صفحه 136 می‌فرماید استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا عقلا هیچ مانعی ندارد. از لحاظ ادبیات ممکنه، شما که گیر دارید قالب ادبیات قالب تنگ و زیقی است، از لحاظ عقلی مانعی ندارد.
خواست باشم این انشاء که فرمودیم مثلا خواهد بگی انکه
میشه
میگه چند تا مرد را رزید کنید.
بله بله، بسیار خوب، خیلی عالی. انشاءالله ایام جشن و عید هست و از این کلماتم که برای عزیزان انشاءالله ثواب بشود عقد بخوانید خیلی خوبه. اما جناب آقای تورانی اگر چنانچه متعلق و معنای انشاء در خارج معین و مشخص بشود توسط قرائن، اون مطلب دیگری است. در انکحتوی که شما میخوانید مصداق و مورد از پیش محقق و معین است، اما شما در عکسش به اصطلاح انشاءالله محفوظ باشن همه، عکسش شما در نماز میت، چرا چند تا نماز میت یه بار میخوانید که می شود قصد کرد چند تا معنا را. مرحوم امام قدس الله نفسه الزکیه می فرماید تصور معنا یا لحاظ معنا جز علم به اون معنا چیزی دیگری نیست. خب در عالم ذهن آدم می تواند تصور کند، یعنی علم تصوری، علم که وسعت دارد، علم به معانی متعدد تعلق بگیرد، مانعی ندارد. لحاظی در تعدد لحاظ و استکاک بین لحاظی در کار نیست. تصور علم است و علم به معانی متعدد در ذهن کار میسوری است، منع عقلی ندارد. و انما المنع در قواعد ادبیات است. قواعد ادبیات که منع داشت چه می شود؟ استعمال می شود مجاز، مشکلی ندارد. استعمال در بیشتر از یک معنا می شود استعمال مجازی، مانع عقلی ندارد. این مطلب که گفته شد تا به اینجا انظار و آراء که کامل شد، یک نگاهی بکنیم و ببینیم در صفحه تحقیق چه می گذرد. تحقیق این است که فرمایش محقق خراسانی هم درست است، حتی فرمایش محقق نائمی هم درست است و فرمایش اعظم دیگر هم درست است. چگونه میشد بگیم درسته؟ راهش اینه که تصور معنای متعدد از لفظ واحد در آن واحد، آن فلسفی دقیق عقلی کار ناممکن است که محقق خراسانی می فرماید. و اما تصور در آنات پشت سر هم که اون آنات اونقدر با هم نزدیکن در ذهن که گویا تصور واحدی تلقی می شود. مثلا تصور موضوع و محمول و نسبت با دقت فلسفی در سه تا آن هست، اما با یک مقدار اغماز و تسامح عرفاً گفته می شود یک آن، یک تصور. لذا اون اشکالی که محقق خراسانی دارن مربوط می شود به اون دقت فلسفی که آن واحد فلسفی که هیچ چیزی غیر از یک معنا نگنجد. و اما اونی که سید الاستاد یا امام خمینی یا محقق اصفهانی می فرمایند از این قرار است که ذهن در یک عملیات، در یک عمل ذهنی که لفظ را برای معنا به کار می برد، همون عمل ذهنی یک تصوره. اون تصور که یک عمل هست میتونه چند تا معنا را تصور کند، هرچند از لحاظ دقت فلسفی آناتی است، اما یک عمل تصوری است. اون آنات دقیق کنار هم در یک عمل تصوری جمع شده و تفکیکش از نظر عرف و اصول بدور است، می شود یک امر دقیق دقیق فلسفی. بنابراین رأی محقق خراسانی بر اساس دقت فلسفی درست است، اما رأیی که می فرماید عده از اعازم که امکان کاربرد لفظ در معانی متعدد در یک تصور درست هست، از این جهت است که منظور از تصور یک عمل تصوری است، یک فعل تصوری. در یک مرحله از تصور این معانی متعدد پوشش داده می شود و یک تصور به حساب میاد و برای استعمال لفظ در معنا گفته می شود که یک تصور است و در اون تصور چند معنا گنجانده شده است. نتیجتا استعمال لفظ در معانی متعدد درست است و قابل تصور است، هرچند که اگر تصور را آن واحد فلسفی بگیم به مشکل برمیخوریم، ولی حقیقت این است که منظور از تصور اون آن واحد فلسفی نیست، بلکه عبارت است از یک عمل تصوری. اون یک عمل تصوری میتواند چند معنا را پوشش بدهد. این نتیجه تحقیق و جمع بین اقوال هیچ رأی کنار گذاشته نشد و مطلب هم به طور دقیق اعلام شد. یک تتمه و یک نکته. تتمه این است که آجای محمدی دست شد از شما زود تبرم
قواعد اصولی برای استنباط احکام فرعیه
بله درست.
و بعد محقق نایمی هم خوب از لحاظه نظرشون برای این که ایمان کار می دوستند باشون با قرد این قواعد استفاده کنند از استفاد احکامی که با قرد
می
از اگر دقت فلسفی رو در اینجا لحاظ داشته باشن منظورشون باشه به نظر زاری خب دیگه از اون دایره خارج میشه دیگه از این عرفی که کار با این دقاضی رو پسید
درست درست مرحبا به ناصرنا اولا و ثانیا این قسمت از بحث ها بحث های به اصطلاح شما جوان اروپایی است اینا مبانیه در مرحله استنباط بله دید عرفی باید باشه اما پایه ها دقیق باید چینش بشود بنیاد ها پایه ها دقت عقلی هم دارد اینا علوم پایه است آجای توحیدی همینه میگفتید
جمعه من محقق نایینی که اونجوری فرموده منظورشون در آنات متعدد هست یا در یک
هم در یک آنه جوابش همون جوابی بود که گفته شد از آها محقق نایینی اشکالش وارده که در صورتی که ما اون دقت رو در نظر بگیم در آن واحد تعدد لحاظ محاله مرحبا به مرشدنا که ما رو کمک کرد که به این باید اشاره میکردم رأی محقق نائینی هم روشن شد که اگر منظور از تعدد لحاظ در آن واحد دقیق فلسفی باشد محاله اما ما گفتیم چه؟ گفتیم تصور در اصول و عرف و معنای ادبیات و بلاغتش تصور یک عملی است که اختصاص دارد به چه که معنایی را برای لفظ اعلام بکند این عمل تصوری برای خودش آن واحد نیست ممکن آناتی باشد که در عرف می شود همه این آنات یک عمل تصوری واقعش هم اینه تمام اما یه تتمه و یک نکت تتمه این است که محقق خراسانی می فرماید اخباری وارد شده است که قرآن 70 تا بطن دارد این در ابتدا توهم می شود که استعمال لفظ در معانی متعدده یک لفظ و 70 معنا یک لفظ و 7 معنا در این رابطه ایشون دو تا جواب میگن جواب اول این است که می فرماین ممکن است از لفظ قرآن یک معنا اراده شود و معانی دیگر مقارن و همزمان در ذهن قاری و مفسر خطور کند بیاد اون دیگه استعمال لفظ در معانی متعدد نیست این جواب اول خود ایشان هم این جواب قبول ندارند سید الاستادم می فرماید که این جواب که مناسب شأن قرآن نیست در هر کلام و بیان مهملی هم اگر باشد ممکن است در ذهن تصور معانی زیادی بشود خطوراتی بیاد این که فضل نیست لذا محقق خراسانی معنی دومی را اعلام میکند که سید الاستاد هم تأیید کرده است و آن این است که منظور از 70 تا بطن اینه که قرآن یک معنای اصلی دارد به عنوان اصل معنا بقیه معانی لوازم اون معنای اصلی است و این می شود و بطون اما بطنها معانی نیست لوازم معناست معنا یکیست این جواب دوم را ایشان تایید کرده هست و کامل شد. اما امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع بالا می فرماید این قرآن که 70 بطن یا 70 بطن دارد ربطی به استعمال لفظ بر اکثر از معنا ندارد، مطلب دیگریست، اون چیزی دیگریست، ربط به استعمال ندارد. ما از استعمال میگیم، اون میگه دارد، دارد یه چیزیست، استعمال میشه و چیزی دیگریست. خیلی دقیق تحقیق این است که منظور از 70 بطن به این معنا نیست که یک لفظ در یک استعمال برای 70 معنا در یک استعمال استفاده بشود، این که منظور نیست، بلکه منظور از 70 بطن اینه که یک لفظ قرآن با دقت میتوند معانی متعددی رو در هر دقتی، در هر مطالعه، در هر مراجعه بیرون بدهد. داراییش اینه، نه کار بردش. مطلب اینه، بنابراین لوازم هم نیست، معانی است. منتها چه معانی؟ معانی که در دل قرآن گنجانده شده به عنوان معجزه، که هر قشری در هر عصری، در هر مطالعه، در هر مراجعه معنای جدیدی بیرون بیارد. دال بر سرمایه عظیمی است که در اختیار قرآن هست. اون به این معنا نیست که یک لفظ در یک استعمال چند تا معنا را اعلام کند و پوشش بدهد. مطلب مربوط به مشترک لفظی الحمدلله تعالی به پایان رسید و این تتمه هم گفته شد، اما نکته مربوط به روایت و روزی که نزدیک به 22 بهمن هست در بحبوحه دهه فجر اشاراتی بکنیم و اون از این قرار است. آقای پارسا بگیم
در رابطه با قرآن میتونیم بگیم مطلوب نفسانی هست، در رابطه با قرآن
میتونیم
بگیم
بسیار خوب، این یه روایت رو بخونم براتون، اول بعد دهه فجر رو هم براتون شرح. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اونهایی که بصیرت داره، اونهایی که مکتب فکر میکنن، ذهن فرق کن، رب شهری صدره. یه وقت فقط گرونی رو فکر میکنیم، خب مسئله است. یا قیمت گوشت رو فکر میکنیم، مسئله است. یه وقت مثلا اگر مذهب فکر میکنیم، رب شهری صدره، خیلی مهم. یا حوزه فکر میکنیم، ما طلبه ها سمعه و حیثیت روحانیت فکر میکنیم، این دیگه مسئله است. ما الان که اینجا هستیم از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق به وجهی نمک پرورده سفره نهضت امام خمینی هستیم. تمام ما طلبه ها عزتی که برای روحانیت داده در داخل و خارج، این مرتبه فکر کن، عزتی که برای مذهب داده، کل مذهب شیعه، شیعه شناخته شده نبود، الان شیعه چه میکنه؟ شیعه الان در دنیا چند روز پیش یه روزنامه، یه مجله است به نام مجله 15 خرداد ظاهرا اسمش، در این مجله شاید این تاریخ سخنرانی دو سه ماه دیما بوده، دیما سخن در دیما بوده، یک فرد آمریکایی ژاپنی از به نام نمیدونه مانایو چیچی اسمای ژاپنی آمد در اورشلیم سخنرانی کرد سخنرانی که کرد هنگ دیما ما بهمنیم دیگه درسته؟ دیما گفتش که دشمن ما غربی ها و نظام غرب دسته شیعیان مسلمان است چرا؟ اینا یک پرنده تیز پروازی هست که از تیررس ما دوره
فوکویاما
گوش دادید پس یه بال سبز داره یه بال قرمز داره یه ذریح داره چقدر مطالعه محقق تاریخ صاحب نظر گفتش بال سبز مهدویته بال قرمزش شهادت در ارتباط با کربلای سید الشهدا ذریحش ولایت مداری است اینو کی آورده برای یک محق مستقیم من به شخص امام خمینی مربوطه این عزت رو برای شیعه داده عزت رب شهری سنتی بالاتر فکر کنیم درست ما که منکرش نیستیم الان مشکلات مالی اقتصادی هست علل عوامل داره دیگه خرج داره اما عزت برای شیعه داده است عزتی که برای روحانیت داده است روحانی الحمدلله شما اینجا هستید در قم با این عظمت جوار حرم کریمه آل بیت که واقعا اگر بخوام بگیم در دنیا برای اهل معرفت و سلوک یک فضای بهشتی و جو خلد کجا استشمام می شود در فقه و اصول در کنار حرم حضرت معصومه این آرامش رو کی داده است؟ این وسعت و این گستردگی رو از لطف خداست هاش لطف خداست لطف خدا منکر نیستیم لطف خدا لطف خداست لطف خدا یعنی چه؟ لطف خدا یعنی کلمه آن زمان دیگه لطف خداست اما از باب تسلسل اسباب مستند می شود به امام خمینی قدس الله نفسه و زکی لذا این نکته رو هم بگم برای شما یادتون نرد مراجع تقلید فقهای کبار بینشون خیلی صمیمیت داشتن از جمله در اوائل انقلاب یه آوازه هایی می شد که بین امام خمینی و آقای خویی تندروها یا اونایی که مطالعه نداشت خود من در جرایانم یا وقتی امام خمینی آمد جلسه ختم مجلس آقای خویی داشت سمت چپ آقای خویی نشست هرچه آقای خویی اصرار کرد که ایشان بره سمت راست بالاتر قبول نکرد کنار نشست با الفت خاص و یا وقتی برای آقای امام خمینی یک کسی گفت که آقا اون موقع تشکیلات دیگه بود ذهنتون به شخص نرود که غیبت نشد گفتش آقا یک امام جمعه قدری در یک شهری از آقای خوب تبلیغ میکنه امام چه بود جوابش؟ یک خودم دقیق در جره آقا خوبینی فرمود که اگر یک کسی 90 برگ عمرشو در راه فقه اهل بیت هزینه کرده باشد پشتیبانی و طرفداری از او جرمه این خط مسئله و قیام امام خمینی که صورت می گرفت حرفی از آقا خویی یاد داره آقا خویی گفتش که ایشان همون سید حسنی رو امکان داره باشد که پیشا پیش آقا ظهور میکند این کلماتیست از فقها بنابراین سمعه و عظمت اینه برای این گفتم که انوزم بعضی در جلسه ما ممکنه نباشه بعضی جاها ممکنه انوزم رسولاتی باشه در اثر ما در این دهه فجر وظیفه داریم شکرگزار نعمت خدا برای امام و خط امام و نظام جمهوری اسلامی و رهبری، هم دعا هم تشکر هم سپاسگزاری از باب من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق، در یک جمله سمعه و حیثیت برای مذهب داده که دیگه کاری کمی نیست، کاریست جزء کارهای متصل به کار انبیا. لذا گفته می شود یک فقیه اگر درست وظائفش رو انجام بدهد می شود یک پیامبر کوچک، و اگر کارش رو انجام ندهد استجیر بالله می شود شیطان بزرگ. روایت فقط عبارتش رو میخونم، آقای نعیمی اساس رو بلند کرده خطرناک نشود. از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بهشت رو کفالت و ضمانت کرده است برای چه کسی؟ این دیگه تقریبا کم ما مربوط میشه، لمن ترک المراء و این کان محقا. جدل و گفتگو اچه صاحب حق دید که حرف گوش نمی کنه سکوت کن. لمن ترک المراء و این کان محقا و لمن ترک الكذب و این کان حاضلا. به شوخی هم دروغ نگی. و لمن حسن خلقه، برای این سه دست پیامبر بهشت ضمانت کرده است. کتاب بحار الانوار جلد 71 صفحه 388 برای شادی ارواح فقهای گذشته، آقای گروجردی، امام خمینی، سید الاستاد و میرزا نائینی، محقق خراسانی، محقق اصفهانی، اینه که نام بردم، و برای ارواح سلاش و شادی ارواح شهدا از سر تا تاریخ اخیر، و برای توفیق خودتان و انشاءالله قبول شدن در سلسله سربازان آقا، و برای قدرت و عظمت حوزات علمیه مراجع تقلید، مقام معظم رهبری بر محمد و آل بیت محمد صلی